دوستان به ساعت 10:30 رسیدیم. دیگر همکارانمون از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با برنامه زندگی مجله نیمروز در خدمت شما هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الرزاق.
مجله نیمروز.
با عرض سلام و ادب به شما مخاطبان ارجمند، فرا رسیدن عید سعید فطر رو به همه شما مخاطبان مجله نیمروز تهنیت عرض می کنم. مجله نیمروز رو باز می کنیم تا در کنار شما صفحاتش رو یک به یک ورق بزنیم. موضوع امروز ما قیام 15 خرداد. اما پرسش ما، چرا بیشتر پژوهشگران تاریخ قیام 15 خرداد رو نقطه عطفی در تاریخ کشور می دونند؟ اما شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. اما دست در کاران مجله نیمروز. سردبیر امیررضا راز. مسئول توزیع فائز بزی. نویسنده مهین اکبری. خبرنگار محمد علی مؤمنی. حروفنگار آرش مؤمنی. منشی دفتر نسرین محبی خوب. تلفنچی سهراب ستایشمنش. من هم دبیر تحریری فاطمه حقیقت ناصری.
سلام علیکم.
اجازه بدید من تلفن همراه همو
توی مجله میدونین که ممنوع کردن، گفتن که تلفن‌های همراه هی زنگ نخوره.
آقا پروازشون بذار،
پرواز هم نذاریم چون ما تمام ارتباطاتمون تو مجله مهمه.
بله
ولی گفتم تو مجله صدای زنگ نیاد، چون
به قول خارجی هم سایلنس میخوام بذاریم رو
سوت. سکوت بله، سکوت
ما بهش میگیم خارجی ها. سکوت یا میگیم بی صدا؟
بی صدا
میگیم. بی صدا
خانم هم میگه سکوت، البته من شنیدم درستش همون سکوت، نه من بررسی کردم
محلیشه.
بله من شنیدم سکوته. که درستش همون سکوته. بهش میگم آقای پدر
چارکوت نمیشه
دهاتتون، اونجا خبری هم میگه نه سری
پنج
نه
کوت چی؟
نه سکوتی میگم، نه سکوتی میگاره نه سکوتی.
بله دیگه
پنج کوت چارکوت هشکوت آره همه اینا.
همینجوری ادامه بدید.
بله بله
ده کوت.
بستنی میخوریم بچه ها، داخل یخچال پر بستنی پره پسته پره.
آره یادم نفته بود فکر کنم روزن روزه
است. ما تا ده ماه رمضان حواسمون نیست فکر میکنیم روزه نیستیم، تا ده روز بعدش هم فکر میکنیم روزه.
همینجوری ادامه داره
آره. این کلا سیستمش همینجوریه، یه مدت میره تو بهره
تا به روز بشه یه ذره زمان میبره، ده روز زمان میبره.
خلاصه ببین بستنی پر پسته پر خامه هر کی میخوره برام
بستنی بیا. البته تایپو یادتون نره،
تایپ من بستنی رو میخورم تایی فهم
نگاری کنید.
بله چشم خانم ناصری چشم.
بله آقای مومنی قرار که امروز صحبت کنیم راجع به قیام 15 خرداد، اگر مقدمه ای دارید بفهمید.
بله خب قیام 15 خرداد هر موقعی که ما صحبت از وقایع سال 57 میکنیم هممون میدونیم که یک در واقع بازگشت تاریخی میکنیم به سال 42، یعنی به 15 سال قبلش. و خیلی ها در واقع میگن که اگر که در سال 57 هم انقلاب به ثمر نرسیده بود، گویی که واقعه 15 خرداد 42 هم برداشت بر این میشد که اون هم بی تأثیر بوده و حالا یه اتفاقی بوده در دل تاریخ. ولی هممون میدونیم که در واقع آغاز روند پیروزی انقلاب اسلامی، حالا اگر نگیم از 42 شروع شد، ولی با 42 با 15 خرداد 42 شدت گرفت و در واقع تبلور بیشتری پیدا کرد. حالا بعضی هم که از انقلاب مشروطه شروع شد رسید به انقلاب 57 و در 42 هم این یک نمود بیشتری پیدا کرد. حالا امروز صحبت میکنیم ابعاد سیاسی بله. و اجتماعیش، مخصوصا این که این اتفاق توی دوره نخست وزیری آقای علم اتفاق افتاد، با اینکه دوره کوتاهیشون نخست وزیر بود، حدود یک سال و 8 ماه نخست وزیر بود، اما خیلی دوره پرمناقشه بود، از جمله همین بحث اصلاحات ارضی و مسائل دیگر و خود همین 15 خرداد 42.
اتفاقا پرسش ما هم همینه که چرا بیشتر پژوهشگران تاریخ قیام 15 خرداد رو نقطه عطفی در تاریخ کشور میدونن؟
درسته، امیدوارم بتونیم امروز، چون بارها من این موضوع میگم بعضی از موضوعات یا بعضی از چیزها بله. از بس که در مقابل دیده ماست یا از بس تکرار میشه ممکنه که بی تأثیر بشه و ما
یا نادیده گرفته
آره
بشه
و ما مثلا به صورت تکراری و اثر عادت به موضوع بپردازیم. امیدوارم امروز بتونیم با حضور مهمانهایی که مجلنان یه مقدار عمیق‌تر، جدی‌تر و متفاوت‌تر بشه.
مهمانان رو میدونی چه کسانی هستن؟
نه از آقای راز نپرسیدم،
حالا میریم میپرسیم.
من داشتم
نمونه خانی
قبل از اینکه بریم بپرسیم، من داشتم به این فکر میکردم که سال 42 من چند سالم میتونسته، یعنی نه من اگه منفی چند سالم بوده یعنی من
نبود که شما اون موقع 20 سالتون بود.
نه بابا من به دنیا نیومدم. من
22 مگه به دنیا نیومدم؟
نه بابا من ده هفتادی ام، میدونی 70 رو شما حساب کتاب بکنید 42 چند سال میشه؟ بچه‌ام الان سنی نداره
کی به دنیا اومدی؟ شماره تلفنای ما 220-485-220-580-2-0 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558.
بریم اتاق.
بریم.
من سال 1342 حدود 13 سالم بود، ولی از آنجایی که عاشق اهل بیت بودم، اینه که در آن روز هم که روز 12 محرم بود و پیشوا، یکی از شب‌هایی بود و هست که مراسم بنی اسد در آن اجرا میشه. مراسم باید توأم با عزاداری امی عبدالله باشه. حیات به اصطلاح سیل زنی و زنجیر زنی در روز بنی اسد حرکت میکنن در مسیر. من روزهایی که روز عزاداری اصلا باور بفرمایید از صبح زود بلند می شدم و مادرم می گفت ننه جان حالا بذار یه مقدار آفتاب بالا بیاد، به قول خودش. خب رو عشق خاصی که به ابی عبدالله داشتم و علاقه وافری که داشتم، من اون روز هم صبح زود خونمون اومدم بیرون، خود طبق معمول تو بازار، چون مسیر همیشه از صحن تا انتهای بازار بود، ما تو این مسیر بودیم تا روزه منزل آقای رحیمی شروع شد. ما هم طبق معمول از جای حسین بود ما هم بودیم و من هم رفته بودم اونجا. هیئت‌های متعددی اومدن اونجا جمع شدن و بعد افرادی که نماد بنی اسد رو داشتن با لباس‌های تقریبا نیمه عربی، اینها پیشا پیش هیئت حرکت می‌کردند و یه ذکرهایی هم به صورت نوحه بر زبان جاری می‌کردند و پشت سر اینها هیئت عزادار و سینه‌زن همراهی می‌کرد. ما هم طبق معمول گاهی تو اونا بودیم گاهی تو این سینه‌زنا بودیم و به اصطلاح خودمون انجام وظیفه می‌کردیم. از حسینیه مرحوم رحیمی جمعیت اومد تو بازار، از بازار اومدن تا یک محلی داریم به نام چهارسوق. رسمم بر اینه هیئت‌های عزادار وقتی به اون نقطه میرسن یه توقف کوتاهی میکنن، یه عزاداری میکنن بعد حرکت. رسیدیم اونجا، یکی از دوستان عزیزمون به نام آقای علایی بین جمعیت ایستاد، فرمودن که این نوحه‌ای که من میگم شما تکرار کنید و جواب من رو بدید. دو نیمه کرد سینه زن رو، به نیمه اول فرمودن بگید حسین فی یوم العاشورا فرمود هل من ناصرا حسین. قسمت بعدی فرمودن بگید دادن جواب این ندا در فیضی قالو فلا حسین. شوری به پا شد، یعنی از فاصله چهارسو تا صحن مطهر امامزاده جعفر در اصل میشه گفت نوحه سیاسی شد. اما ما همین در عالم بچگی و نوجوانی یه حسی به من میگفت که سیم دست داد که به من میگفت یه خبری باید شده باشه. بعد متوجه شدیم دارن بزرگترها به هم میگن که حضرت آیت الله خمینی رو دستگیر کردن و از قم آوردن تهران و از این مسائل. که تا تو صحن رفتیم همین حرفا بین مردم رد و بد میشد. مراسم بنی اسد اینجا رسم اینه، نعشهایی درست میکنن و یه کسی در لباس امام سجاد علیه السلام حضور داره و یکی یکی این نعشها رو معرفی میکنه. آخرین بدنی که هر سال معرفی میشه به مردم ابی عبدالله الحسین علیه السلام، یه آقایی بود به نام حاجسن آقای مقدس، چون رفت و چهار پایه ایستاد گفت مردم امروز عزای ما دوتا شد، یکی عزای عزیز زهرا و دوم این که مرجع ما رو دستگیر کردن و به دستور شاه او رو زندانی کردن. اینی که گفت مردم بی اختیار شروع کردن به شعار دادن، یعنی اصلا نوحه کلن جمع شد و اون برنامه انتقال نعش‌ها جمع شد و کلن یک پارچه این سن می گفتن خمینی خمینی خدا نگهدار تو، بمیرد بمیرد دشمن خونخوار تو. اعلان کردن، گفتن مردم برن خونه هاشون غذاشون رو میل کنن، با زن و بچه شون وصیت ودا شروع کنن، بعد بیان حرکت کنیم به سمت تهران. گفتن ساعت دو بعد از دو تو سم باشیم. من اصلا نفهمیدم در عالم بچگی اون رو چی خوردم، چجوری غذا. دوباره به دو اومدیم تو سم، جمعیت مثل مور و ملخ ریختن تو سم و از داخل سم شروع کردن شعارهایی که اون روز میدادن. با این شعارها طول بازار رو طی کردن و اومدن تا جلو پاسگاهی که امروز میگفتن جلو گاراژ، میدان امام خمینی که الان داریم، اونجا یه خونه بود اونجا پاسگاه بود. تا اونجا آمدن پاسگاه در رو از تو بستن رفتن داخل، هیچ واکنشی و عکس العمل نشون ندادن. جمعیت اومد تا سر پاجی. شب القاسم محی الدینی بود خدا رحمتش کنه، این عالم فرزانه و این آخوندی که خودش روضه خون ابی عبدالله بود، رفت رو بلندی ایستاد گفت مردم من ازتون تقاضا میکنم زنها همه برگردن. و بچه ها برگردن، نوجوان ها برگردن و شما بزرگترام که دارید همراه ما میاید بدونید این راه اسارت داره، این راه زندان داره، این راه کشته شدن داره، همه اینها رو حسابش برسید بعد حرکت کنیم. فلزا از اونجا برگردوندن بچه ها و زن ها رو برگردوندن و آیون حرکت کردن تا از مسیر قلعه سیل اومدن تا ورامین، ورامین یا تا میدون چوبوری و بدن پیشواز پیشوایی یا با هم حرکت کردن به سمت باقرآباد و اون واقعی عجیب کشتار روز 15 خرداد در پل باقرآباد رخ داد.
با اون صحبت شما سر پل حاجی برگشتین دیگه؟
من دیگه بله، مادرم نگذاشت. آره. من برگشتم.
فکر میکنی که مثلا اون روز چقدر جمعیت اومده بود؟ دست کم تا سر پل
جمعیت اون روز رو اگر بخوایم حساب کنیم کل صحن پیشوا پر جمعیت، من فکر میکنم قریب 2000 جمعیت بود که 2000 جمعیت اون رو کل شهر ما 5000 جمعیت داشت. آره. من سال 1342 حدود 13 سالم بود، ولی از آنجایی که عاشق اهل بیت بودم، اینه که در آن روز هم که روز 12 محرم بود و پیشوا یکی از شهرهایی بود و هست که مراسم بنی اسد در آن اجرا میشه، مراسم باید توأم با عزاداری امی عبدالله باشه، حیات به اصطلاح سیل زنی و زنجانی در روز بنی اسد حرکت میکنن در مسیر. من روزهایی که روز عزاداری اصلا باور بفرمایید از صبح زود بلند میشدم و مادرم میگفت ننه جان حالا بذار یه مقدار آفتاب بالا بیاد، به قول خودش. خود رو عشق خاصی که به ابی عبدالله داشتم و علاقه وافری که داشتم، من اون روز هم صبح زود خونمون اومدم بیرون، خود طبق معمول تو بازار، چون مسیر همیشه از صحن تا انتهای بازار بود، ما تو این مسیر بودیم تا روضه منزل آقای رحیمی شروع شد، ما هم طبق معمول از جای حسین بود ما هم بودیم و من هم رفته بودم اونجا. هیئت‌های متعددی اومدن اونجا جمع شدن و
مهمان داریم. من
خلاص کنید اون برو
شارژ بیام بشنم با مهمان.
بله بله.
صحبت
زود بیا. آقای دکتر خوب توکلی، پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای دکتر سلام، بر شما عیدتون مبارک. آقای دکتر
بله،
خیلی خوش آمدید به مجله نیمروز.
خدمت شما.
های دکتر خیلی خیلی خوش آمدین. عرضم به حضورتون که حروف نگار مجله هستم، آماده هستم که صحبت های شما آقای مومنی رو من اینجا ثبت بکنم. خیلی خوش آمدین قربان.
آقای مومنی
بخیر. خوش آمدین آقای دکتر توکلی و عید فطر رو هم بهتون تبریک میگم. آرزو میکنم تئاتر عباداتتون قبول بشه.
من هم خدمت شما عرض سلام احترام دارم و عید سعید فطر رو خدمت شما و شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم. در خدمت شما.
زنده باشید آقای دکتر توکلی. ما همینجا توی دفتر مجله داشتیم صحبت میکردیم درباره روز 15 خرداد و توی بحثایی که درباره روند انقلاب اسلامی میشه، همیشه ما یک در واقع بازگشتی داریم به ماجرای 15 خرداد و این بازه زمانی خیلی مورد توجه قرار میگیره. حالا من میخوام کمی عقبتر از حتی خود 15 خرداد 42 برم و از خدمت شما بپرسم که چه مجموعه تحولاتی ما رو به روز 15 خرداد و وقایع اون رسون.
بله، عرض کنم که ما دو سو وقایع و حوادث رو در تاریخ ایران در این دوره باید مورد توجه قرار بدیم.
بله.
یک سوی حوادث اقداماتی است که رژیم پهلوی و مهمتر از رژیم پهلوی نظام حاکمیت استعماری بین المللی که در این زمان توسط آمریکا و انگلستان رهبری میشد بر ایران اعمال میکردند.
بله.
و این تصمیمات منتهی به یک سری تحولاتی در جامعه ایران شد که موجب اعتراض مردم ما بود.
بله. چی مثلا نایدوکی؟
اصلی ترین محور این تصمیمات اسلام زدائی و در واقع حذف اسلام از زندگی مردم به بهانه ها و دلایل مختلف و حتی بعض از بهانه های عامه پسند و به قول خودشون امروزی بود. در یک سوی دیگر تحولات رشد و گسترش اعتراضات و تعمیق اعتراضات نسبت به این فضایی که بر جامعه ایران حاکم شده بود و در واقع عرصه های مختلف حضور استعمار و بین‌المللی در ایران رو تمیز کرده بود و این باعث بود که طیف بیشتری از مردم ایران به صف معترضان بندن و حوزه های اعتراضی هم تعمیق پیدا بکنه. لذا شاهد این هستیم که اگر در اوایل دوره پهلوی اول اعتراضات در حد اعتراض به تغییر لباس و کشف حجاب و قیام هایی مثل قیام مسجد گوهرشاد و این اتفاقات در اون دوره بوده، در بعد از شهریور 20 نظریه های جدی در خصوص تغییر نظام سیاسی در ایران مطرح شد. اصلی ترین بانی نظریه تغییر سیاسی در این زمان امام هست که با بخش دوم کتاب کشف الاسرار نشون میده که در واقع این دیدگاه ها چقدر تعمیق شده و آرام آرام به سمت یک آرزوی عمومی برای تغییر نظام سیاسی در ایران داشت پیش میرفت.
تغییر نظام سیاسی مشخصا میخواستن چی رو تغییر بدن آقای دکتر؟
ببینید، برای عده‌ای از مخالفان در ایران این مسئله مطرح بود که فقط پهلوی ها نباشن.
بله.
هر سیستم دیگری میتواند به اصطلاح میتونه در اونها باشه.
بله.
ولی فقط پهلوی ها نباشن. آه. اما تنها کسی که به طور مشخص راهکار جدید مدل جدید حکومت را برای اساس نظریه حضرت فقیه پیشبینی کرده بود و برای اون طرح داشت اینجا حضرت امام بود و توانست یک ذهنیت شکل گرفته نسبت به حکومت اسلامی رو امام سازمان و شاگردان ایشون هم این دیدگاه رو پی گرفتن. من شاید برای شنوندگان عزیز جالب باشه که اشاره بکنم که در سال 1338 یعنی 4 سال قبل از ماجرای پونزداد یک پایان‌نامه‌ای در دانشگاه تهران از اون دفاع شد، رساله دکتر که مربوط به شهید دکتر محمد جواد باهنر بود که استاد مطهری هم راهنماش بود، که اون پایان‌نامه عنوانش از ولایت فقیه و یعنی 4 سال قبل از ماجرای 15 خرداد.
بله.
این نشون میده همینطور مثلا فصل سال 34 کتاب حکومت اسلامی شهید بهشتی منتشر شد و یعنی مثلا نوشته شد و تا حدودی دست به دست شد. آثار مختلفی هم در این دوره در ایران به اون پرداخته شد. این فضای عمومی جامعه رو برای یک حرکت جدید انقلابی مبتنی بر نظریه اسلامی و نظریه تحول
انقلاب اسلامی. درسته آقای دکتر، عذرخواهی میکنم اگر کاری یکم جاتون رو هم تغییر بدین، چون گاهی صدای شما مخدوش میشه، بتونیم صدای شما بهتر بشنویم. پس با این اوصاف، مخصوصا بعد از کودتای سال 1332، این در واقع فضای اجتماعی ما هم به یک سمتی رفت که سرکوب و خفقان بیشتری بود و تا 42 هم این ادامه داشت. اونجا میگن که در واقع یکی از عواملی که باعث شد این فضا بشکنم خود همین قیام 15 خرداد 42 بود، درسته؟
ببینید، قیام 15 خرداد فضای سرکوب نشکست، در واقع
بلن.
فضای سرکوب هم اتفاقا به اصطلاح جدیتر
تشدید شد.
یعنی در واقع اون دو جریان عمده‌ای که عرض کردم هر دو طرف دست به حرکات شدیدتری زدن، مواجهه جدیتر شد. یعنی اینطور نبود که وقتی که قیام شروع شد یا مردم به حرکت در آمدن برخورد رژیم کاهش پیدا کرده باشه یا مثلا به سمت به اصطلاح پذیرش و تحمل به اصطلاح ابراز نظر مخالفت ها باشه. نه، یعنی شما هرچی جلوتر میاید میبینید که برخورد های رژیم تندتر و حادتر. مثلا اگر شما نظام شکنجه در ایران رو و نظام بازجویی سیاسی در ایران رو اگر مورد مداقه قرار بدید، میبینید که از حتی از شهریور 20 بعد مثلا سال 32 خودتشت مداد و بعد 15 خود هرچی جلوتر میاد تا سالهای 54 جلوتر میاد، این شدیدتر و بیرحمانتر و ایرانه تر میشه. نه، فضای باز سیاسی بعد از اون وجود نیامد که
بله همینطوره. از نظر واکنش مخالفان، چون فکر میکنم که این مهمترین واکنش بعد از سال 1332 بود، واکنش مخالفان.
بله، هم مهمترین واکنشه و هم سازمان یافته ترین واکنش هست.
درست.
یعنی شما در دوره های گذشته به اصطلاح اون چه که در فضای سیاسی نفوذ پیدا خیلی محدود به اصطلاح بغراوی در حد فلکس واقعه سران جبهه ملی با یک بیانیه به اصطلاح پشت درهای بسته در خانه شون، یا مثلا بیانیه که مثلا احیان مثلا حزب توده مثلا یه گوشه یه جایی در قطعه‌های بسیار کوچیک منتشر میکرد، بسیار محدود در این اندازه است.
درست.
ولی هیچ کدام اینها نتوانستن مردم رو به خیابان بیارن و در واقع دست حرکت اساسی و جدی و چشمگیر سازمان یافته بزنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
بله. همون دوره هم قبل از 15 خرداد و بعد از 15 خرداد هم عملا تقسیم شد تاریخی.
متشکرم آقای دکتر توکلی. کمتر از نیم ساعت دیگه ما دوباره تماس تلفنی خواهیم گرفت با شما تا پاسخگوی سوالات شنوندگان عزیز باشید در خصوص قیام 15 خرداد. در لحظه با شما خداحافظی میکنم.
خوش آمدین آقای دکتر.
متشکرم. خب مخاطبان عزیز مجله نیمروز، اگر پرسشی دارید از کارشناس برنامه آقای دکتر یعقوب توکلی پژوهشگر تاریخ معاصر، لطف کنید برای ما پیامک ارسال کنید یا اینکه تلفن کنید به برنامه و پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید تا کارشناس برنامه پاسخگو باشن. چیزی شده آقای قیتونی؟
نه والا، من می‌خوام اینم آقای مؤمنی. آقای مؤمنی عنوان الان نمی‌دیم به من.
من نوشتم ظهور چهره‌های انقلابی پیش و پس از 15 خرداد 42.
بله.
چون که با این توضیحاتی که آقای دکتر دادن، خیلی از چهره‌های انقلابی که ما به سال 1357 بیشتر میشناسیمشون، از پس و پیش همین قیام 15 خرداد 42 کم کم چهرهشون مشخص شد و در جریان این تقریبا 15 سال فعال بودن. من یه نکته‌ای هم خواستم به شنونده‌ها بگم. بله. که پرسش‌هایی که مطرح میکنن، حتی شبهه‌های تاریخی که دارن، پرسش‌هایی که دارن، همه رو فکر نکنن که حالا این پرسش‌ها جای طرح نداره، مطرح بکنن. بله. بالاخره اینجا بتونیم که
ابهاماتشون،
آره، علامت سوال‌هایی که داریم بتونیم پاسخ بدیم.
شماره رو بگم؟
بله بفهم. بله. شماره رو بگی.
220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558.
قشنگ گفتی. آفرین. بله. آفرین.
از همین نیمروز.